لكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط إن القدم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم جعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای
همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل‌های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب‌های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
ساعت 2 با وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. هفتم اپریل برابر با روز جهانی صحت است. در سه سال اخیر نظام صحی در افغانستان به شدت دچار مشکل شده که به باور کارشناسان کاهش کمک ها و چالش های اقتصادی مهمترین عامل آن بوده است. گزارش بشنوید از زهرا سلطان، خبرنگار ما در کابل.
امروز یک شنبه هفتم اپریل برابر است با روز جهانی صحت. جهان از این روز در حالی تجلیل می کند که مردم افغانستان با مشکلات فراوان صحی مواجهند. از مشکلات سوء تغذیه خانواده ها گرفته تا عدم دسترسی به خدمات صحی درست که بیشترین آسیب هم متوجه زنان و کودکان بوده است. در تازه ترین مورد هم سازمان جهانی غذا گفته که به دلیل کاهش کمک ها شمار زنان به سوی تغذیه در افغانستان به 1,200,000 تن رسیده است و آمار مبتلایان در حال افزایش است. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالهادی فرهنگ بر این باورند که کمک های جهانی به مردم افغانستان در بخش های مختلف مطابق به یک اصول مصرف نمی شود و این سبب شده که با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی و صحی مردم وخیم‌تر شود.
شما می‌بینید که هر روز آمار مستحقین افزایش پیدا می‌کنه، آمار بیکاری افزایش پیدا می‌کنه، آمار سوی تغذیه در افغانستان افزایش پیدا می‌کنه، به دلیلی که این کمک‌های را که سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی توزیع می‌کنه، این کمک‌ها همه از بالاش تجارت صورت نگیره، مثل بند نیشکر واره قطع قطع شده میره تا که به مستحق و به کمک کننده میرسه. بسیار زیاد چیزی ناچیز است.
شماری از پژوهشگران صحی کشور هم از جمله دکتر احمد غوریانی بر این باورند که نبود افراد مسلکی و متخصص کاهش کمک‌های جهانی به بخش صحت افغانستان و چالش‌های فراوان اقتصادی از جمله عواملی هستند که نظام صحی کشور را متضرر ساخته است.
فاجعه بار است وضعیت صحی افغانستان. کتله عظیمی از نیروهای علمی و مجرب افغانستان را ترک کردند که ای خود از این جبران از این بسیار بر افغانستان سنگین خواهد بود و در ضمن اقتصاد افغانستان رو به فروپاشی است و نظام صحی افغانستان متاسفانه هیچ نوع بودجه کافی در دسترس نداره.
این در حالی است که بعد از تسلط دوباره حکومت طالبان در کشور سیستم صحی افغانستان به شدت متضرر شده و ده ها مرکز صحی هم بسته شده است. در اواخر سال 1402 خورشیدی یونیسف اعلام کرد که بیش از 9 میلیون نفر در افغانستان به امکانات صحی دسترسی ندارند. علاوه بر این رئیس سازمان جهانی صحت در قوس سال 1402 اعلام کرد که برای تهیه دارو و حمایت از شفاخانه ها در افغانستان به 185 میلیون دلار نیاز دارد. با این همه مقامات حکومت طالبان در وزارت صحت عامه پیوسته اطمینان می‌دهند که مردم در افغانستان از خدمات صحی بهره‌مند هستند و تأکید دارند که وضعیت صحی کشور آنچنانی که سازمان‌های جهانی اعلام می‌کنند وخیم نیست. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جنوب آسیا اعلام کرده که برای محافظت و حمایت از مهاجران افغان در ایران و پاکستان 620 میلیون دلار نیاز دارد. این سازمان با نشر پیامی در صفحه ایکس گفته که در سال 2024 وضعیت در افغانستان و کشورهای همسایه چالش برانگیز خواهد بود. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان 4.8 میلیون مهاجر اهل افغانستان و 2.5 میلیون نفر از اعضای جامعه میزبانشان در سال 2024 کمک دریافت خواهند کرد. و گفته این نهاد در کنار ورود مهاجران به افغانستان از کشورهای پاکستان و ایران، بلایای طبیعی و ایرانگر، بحران تغییرات اقلیمی و زمین‌لرزه‌های مرگبار در کشور در سال‌های 2022 و 2023 وضعیت را بدتر کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با اشاره به این که 23.7 میلیون نفر برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند، وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و اقلیت‌های مذهبی و قومی را وخیم دانسته است. بر اساس گزارش این نهاد، کشورهای ایران و پاکستان میزبان حدود 7.7 میلیون شهروند افغانستان هستند که حدود 1.6 میلیون نفر از سال 2021 وارد آن کشورها شدند. نجیب الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان، میگوید که این وزارت طرح مسدود کردن شبکه اجتماعی فیسبوک در افغانستان را نهایی کرده است. حقانی گفت جوانان ما و شما در شرایطی هستند که از نگاه علمی ضعیف هستند و اکثریتشان بی سواد هستند و باز هم با این چیزها، یعنی شبکه‌های اجتماعی، وقت خود را ضایع ساختن و پول مصرف کردن به نفع شرکت و به زیان ملت است. برای این موضوع پالیسی ساخته شده که فیسبوک را محدود و مسدود کنیم. سرپرست وزارت مخابرات طالبان در مورد زمان اجرایی شدن این تر معلومات ارائه نکرد. فیسبوک در افغانستان پرکاربردترین شبکه اجتماعی است. معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران تعمیق و گسترش همکاری‌های اقتصادی با همسایگان، کشورهای منطقه، کشورهای آسیایی و کشورهای جنوب را اولویت اصلی دیپلماسی اقتصادی دولت ایران عنوان کرد. مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران، در دیدار با سفیران خارجی کشورهای عضو بریکس مقیم ایران افزود که سازمانهای منطقوی مانند سازمان همکاری شانگهای، گروه بریکس، سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا جایگاه مهمی در دیپلماسی اقتصادی ایران دارند و جمهوری اسلامی به این سازمانها به عنوان پتانسیل بزرگ برای شکلگیری الگوهای همکاری جدید جنوب جنوب نگاه میکند. سفری گفت که جمهوری اسلامی به عنوان عضو جدید سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس مصمم به ایفای نقش مهم و حمایت کامل از فعالیت‌های آنهاست و جنوری امسال با امضای توافقنامه تجارت آزاد با 5 عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که تقریبا 90% از کل تجارت بین خود را پوشش می‌دهد، روابط خود را با این اتحادیه اقتصادی ارتقا داده است. تظاهرات در سرزمین‌های اشغالی ضد کابینه رژیم صهیونیستی به خشونت کشیده شد و نیروهای پلیس در تل‌آویو به معترضان یورش بردند. هزاران شهرک نشین معترض صهیونیست روز شنبه در تل‌آویو ضد بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و کابینه رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. بنابر اعلام رسانه‌های اسرائیلی، شهرک نشینان صهیونیست بر کناری نتانیاهو، برگزاری انتخابات زود هنگام و همچنین توافق فوری برای مبادله اسیران اسرائیلی با اسیران فلسطینی در بارکه غزه را خواستارند. بر اساس این گزارش، یک نیروی پلیس اسرائیل در تظاهرات ضد دولتی شب گذشته در تل‌آویو زخمی شد و 3 نفر از معترضان هم با موتر زیر گرفته شده و زخمی شدند. در همین حال در درگیری‌های نظامیان اسرائیلی با نیروهای مقاومت در بارکه غزه، 4 صاحب منصب اسرائیلی در درگیری‌های زمینی در خان یونس جنوب بارکه غزه کشته و 6 نظامی زخمی شدند که حال 2 نفر از آنان وخیم گزارش شده است. رسانه‌های اسرائیلی از سانسور شدید ارتش رژیم صهیونیستی در اعلام آمار تلفات خود خبر می‌دهند. خبر دیگر این که رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان پیشرفته‌ترین پهپاد رژیم صهیونیستی را سرنگون کردند. مقاومت اسلامی لبنان تصویری را از عملیات سرنگونی یک پهپاد مسلح ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل از نوع هرمس 900 در آسمان جنوب لبنان منتشر کرد. این پهپاد 83 میلیون دلار قیمت دارد. و شمار شهدای فلسطینی در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف بارکه غزه به 33137 نفر افزایش یافته است. وزارت ستامه فلسطین در غزه اعلام کرد ارتش رژیم اشغالگر طی 24 ساعت گذشته 4 عملیات علیه خانواده‌های فلسطینی در بارکه غزه مرتکب شده است. در این حملات 46 فلسطینی که بیشتر آنان کودک و زن هستند شهید و 65 نفر دیگر زخمی شدند. بر این اساس آمار شهدا در بارکه غزه از تاریخ 15 میزان 1402 به 33137 نفر رسیده و 75815 نفر هم تاکنون زخمی شدند. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. نگاه روز آماده ی پخش است. بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمند. نتانیاهو به دنبال تغییر زمین بازی. عنوان نگاه روز. حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق در روز دوشنبه اول آوریل و به شهادت رساندن چند تن از مستشاران نظامی ایران با واکنش های بین المللی در سطح منطقه و جهان مواجه شد. کشورهای مختلف عربی از جمله عربستان، قطر، اردن، عراق و امارات با صدور بیانیه‌های تأکید کردند که مراکز دیپلماتیک خارجی نباید هدف چنین حمله‌های قرار بگیرند و حمله اسرائیل به ساختمان ایران در دمشق محکوم است. به دنبال شکایت ایران به شورای امنیت سازمان ملل از نقض کنوانسیون 1961 وین، این شورا برای بررسی این جنایت روز سه‌شنبه گذشته جلسه اضطراری تشکیل داد. بر اساس کنوانسیون 1961، ساختمان کنسولگری جزو اماکن دیپلماتیک محسوب شده و از مسئولیت دیپلماتیک هم برخوردارند. رژیم صهیونیستی بعد از عملیات طوفان الاقصی و شکستن چتر امنیتی نظامی و اطلاعاتی این رژیم توسط مقاومت اسلامی از هیچ جنایتی برای جبران این شکست در تجاوز به نوار غزه دریغ نورزید. هرچقدر ناتوانی کابینه جنگ طلب و نجات پرست نتانیاهو در رسیدن به اهدافش در آزادی اسرای اسرائیلی و نابودی حماس آشکارتر می شود، این رژیم روش های غیر انسانی و خلاف تمام موازین بشردوستانه و حقوق بین الملل را به کار گرفته است. رژیم صهیونیستی هیچ جنایتی در فهرست جنایت جنگی نیست که در غزه و در بیش از 6 ماه گذشته مرتکب نشده باشد. هدف صهیونیست‌ها شکست روحیه مقاومت و ایستادگی فلسطینی هاست. صهیونیست‌ها هرچقدر به جنایت‌هایشان در غزه ادامه می‌دهند، چهره فریبکارشان در عرصه بین المللی و افکار عمومی آشکارتر می‌شود. تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه باعث گشوده شدن جبهه‌های جدیدی علیه این رژیم شده است. حزب الله لبنان از شمال فلسطین اشغالی، مقاومت اسلامی عراق و یمن با پهپادها و موشک‌های دوربرد مراکز نظامی و اقتصادی را مورد هدف قرار می‌دهند و تنگه باب‌المندب برای کشتی‌های عازم بنادر فلسطین اشغالی به شدت ناامن شده است. جمهوری اسلامی ایران در محور مقاومت اسلامی قرار دارد. مقاومت اسلامی در سه دهه گذشته معادلات در منطقه خاورمیانه در سه دهه گذشته را تغییر داده است. اگر مقاومت اسلامی نبود، صهیونیست‌ها هیچگاه از لبنان در سال 2000 و نوار غزه در سال 2005 خارج نمی شدن. حزب الله لبنان در سال 2006 در جنگی 33 روزه شکست سنگین و کم سابقه ای را در تاریخ موجودیت جعلی این رژیم وارد کردند. مقاومت اسلامی حماس نیز در نوار غزه در 5 جنگ از سال 2006 شکست های سنگینی را به رژیم صهیونیستی وارد کردند. تغییری که در این جنگ ها با رژیم صهیونیستی روی داد، افزایش قدرت بازدارندگی نظامی مقاومت اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی بود. عملیات طوفان الاقصی و مقاومت 6 ماه در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی نتیجه همین توانایی بالا در رزم و دسترسی به سلاح‌هایی است که ارتش صهیونیستی را با وجود جنایات فراوان زمینگیر کرده است. این توانایی در نتیجه شجاعت و ورزیدگی نیروهای مقاومت در جنگ با ارتش اسرائیل و حمایت‌های معنوی و کمک‌های جمهوری اسلامی ایران است. این همکاری و هماهنگی میان مقاومت اسلامی از فلسطین تا لبنان، سوریه، عراق و یمن موجب تشکیل شبکه‌ای از مقاومت اسلامی در منطقه و ظهور متغیری اثرگذار در روند تحولات منطقه غرب آسیا شد. اکنون صهیونیست‌ها می‌دانند ایران در مرکز محور مقاومت قرار دارد. در همین حال هر یک از اجزای مقاومت با محاسبات و تشخیص خود در مکان و زمان مناسب ضرباتی را بر رژیم صهیونیستی وارد می‌کنند. اسرائیل با وجود حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا از هر جهت تحت فشار قرار دارد و برای خروج از این فشار نیازمند گسترده‌تر کردن جنگ و تبدیل تجاوز به غزه و کشتار فلسطینیان به یک جنگ منطقه‌ای است. صهیونیست‌ها می‌خواهند صورت مسئله اشغال فلسطین و کشتار فلسطینیان را تغییر بدهند. نتانیاهو و دارالدسته نجات پرستش در کابینه اسرائیل ماهاست می‌خواهد جبهه جدیدی را در جنگ بگشاید که در آن توفیقی نداشته است. رژیم نتانیاهو که با بحران‌های داخلی و اجتماعات گسترده خیابانی مواجه است، برای نجات از بن‌بست غزه از مدت‌ها قبل استراتژی ترور و گسترش جنگ را برگزیده است. فقط در چند ماه گذشته تعدادی از مستشاران نظامی ایران در سوریه و لبنان با جنگنده‌های پیشرفته آمریکایی و با موشک‌های آمریکایی به شهادت رسیدند. از نظر صهیونیست‌ها این یک بازی دو سر برد برای اسرائیل است. در شرایطی که افکار عمومی جهان با رنج فلسطینیان همدلی بی‌سابقه‌ای داشته و در برابر نسل کشی جاری به پا خواسته است، رژیم صهیونیستی تلاش دارد با گسترش سطح و ارتفاع بحران تمرکز از غزه را به نقطه دیگری منتقل و با خارج شدن فلسطین از صدر موضوعات جهان فضای تنفس را برای ارتش بی انگیزه، سرگردان و بی هدف خود فراهم نماید. اسرائیل در غزه همان گونه که پیش بینی می شد گیر افتاده. نتانیاهو در فشار داخلی خارجی است و پایان جنگ غزه بدون پایان حماس که وعده داده بود مرگ سیاسی وی را رقم می زند. نخست وزیری که می کوشد زمین بازی را تغییر و گسترش دهد و طرفای جنگ را از فلسطینی اسرائیلی به ایرانی آمریکایی تبدیل کند. حمله به کنسولگری ایران در دمشق می تواند نشان دهنده رسیدن نتانیاهو به خطوط پایانی باشد. نتانیاهو از هر عملیاتی که بتواند دسته برتر عملیاتی رژیم صهیونیستی را بالا نگه دارد و ایران را به واکنش وادارد استقبال می کند. ایران و محور مقاومت هم اکنون در برابر رژیم صهیونیستی دسته برتر را دارد. پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی به ترور مستشاران نظامی ایران در دمشق پاسخی هوشمندانه خواهد بود. محور مقاومت به این درک و آگاهی رسیده است که نباید در زمین طراحی شده توسط کابینه جنگ افروز و جنایتکار نتانیاهو بازی کرد. پاسخ مناسب به ترورهای صهیونیست‌ها در زمان و مکان مناسب داده خواهد شد تا این رژیم نتواند به دنبال گسترش جنگ و تغییر صورت مسئله ریشه های بحران در خاورمیانه یعنی موجودیت جعلی اسرائیل باشد. همکنون اسرائیل و حامیان غربیش به خصوص آمریکا و دستگاه تبلیغاتیش به گونه جنگ در غزه را روایت می‌کنند که مقاومت اسلامی در غزه و در سطح منطقه عاملی سبات‌زدا و تنش‌آفرین معرفی می‌شوند و گروه‌های مقاومت را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. در مقابل رژیم صهیونیستی قربانی معرفی شده و آنقدر برایش حق دفاع از خود قائل شده‌اند که نسل‌کشی فلسطینیان در غزه نیز توجیه‌پذیر است. هیچ یک از حامیان آمریکایی و اروپایی صهیونیست‌ها اراده جدی برای فشار به اسرائیل برای توقف کشتار فلسطینیان ندارد. ماشین کشتار جمعی صهیونیست‌ها هر ساعت هر لحظه در غزه قربانی می‌گیرد. ایستادگی و مقاومت غیر قابل توصیف فلسطینیان در غزه محاسبات صهیونیست‌ها از جنگ در غزه را به هم ریخته است. در سطح افکار عمومی جهان دیگر آبرویی برای صهیونیست‌ها باقی نمانده است که با مظلوم نمایی و ژست قربانی در جنگ غزه بخواهند جنایت‌هایشان را همچون 75 سال گذشته توجیه کنند. در چنین شرایطی نتانیاهو به دنبال گسترش جنگ برای خروج از این فشار و تنگنا و ادامه کشتار فلسطینیان غزه و گرسنه و تشنه نگه داشتن آنها تا رسیدن به خواسته هایش است. اگر صهیونیست‌ها توانستند به رؤیای خود از نیل تا فرات در 75 سال اشغال فلسطین و تجاوز به کشورهای دیگر برسند، به اهداف خود در غزه نیز می‌رسند. می توان گفت با ورود متغیر مقاومت در معادلات منطقه خاورمیانه، نه صهیونیست‌ها و نه حامیان آمریکایی و اروپاییش توان تغییر صورت مسئله اشغال فلسطین را ندارند. تصمیم چند کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین ناشی از همین ناتوانی است. مقاومت اسلامی فلسطین غیر قابل حذف و غیر قابل نادیده انگاشته شدن است. تلاش نتانیاهو برای گسترش جنگ با سیاست ترور مستشاران نظامی ایران و ترور رهبران مقاومت در سوریه و لبنان نتیجه دلخواه او را به دنبال نخواهد داشت. نخست وزیر جنگ طلب اسرائیل دیگر قدرت بازی سازی در فلسطین اشغالی و خارج از مرزهای فلسطین را ندارد. نتانیاهو با اقدامات جنگ طلبانه اش فروپاشی رژیم صهیونیستی را از درون به جلو انداخته است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. این برنامه را مثل همیشه میتونید از طریق سایت هم دنبال بکنید. پارس.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه زربان آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای منان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را بپذیری شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که باز هم در خدمت شما هستیم در برنامه صحی بهداشتی زربان. امیدوار هستیم که در این برنامه ها بتانیم در ماه مبارک رمضان مباحث و نکات بسیار مفید و ارزشمند صحی و در حوزه سلامت خدمتتان تقدیم بکنیم. عزیزان شنونده، ما در جلسه قبل در خدمت دکتر معالی جناب آقای دکتر شهریار نیکپور، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های جهاز هاضمه یا گوارش بودیم و اگر یادتان باشد در مورد مریضی رفلکس یا ترش کردن و اثرات روزه گرفتن روی این مریضی صحبت مفصل شد. راجع به علامت ها و نشانه های اینمی مریضی رفلکس یا ترش کردن صحبت شد. در زمینه اقدامات وقایوی و معالجوی هم گفتگوی مناسبی صورت گرفت و اگر یادتان باشه در مورد مشکل قبضیت یا یبوست هم به نکات مهمی اشاره شد. امیدوار هستیم که این بحثا مورد توجهتان قرار گرفته باشه و شما همچنان با ما همراه باشید. پیش از اینکه صحبت‌های را با دکتر صاحب جناب آقای نیکپور شروع بکنیم، لطف کنین آدرس‌های ارتباط با برنامه را یادداشت بکنین. 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران شماره تلفن های برای ارسال پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دکتر صاحب نیکپور، سلام و احترام ما را بپذیرین.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شنوندگان محترم.
دکتر صاحب نیکپور، تشکر میکنم از اینکه بازم فرصت دادین و در ایام روزه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دیروز مفصلا راجع به دو مشکل هاضمه یعنی رفلکس و ترش کردن و همینطور مختصرا و کوتاه راجع به یبوست یا قبضیت صحبت کردیم که در ایام روزداری چه کارهایی باید بکنن تا مشکلشان رفع شده و تشدید نشود. یکی از مشکلات هاضمه و گوارش مشکل آروغ زدن است یا امو خارج شدن باد میده یا هوای میده از دهان. بعضی ها این مشکل دارن و میگن که در ماه روزه بعد از افطار و همینطور بعد از سحری خوردن اینمی آروغ زدنشان زیاد میشه. اولا علت آروغ زدن چیسته و چی کار باید بکنن که اینمی آروغ زدن کم شوه و تا حدودی کنترل شوه؟
خب آروغ زدن دلیل اصلیش بلع هواست. حالا خب غذا وارد معده میشه، بعد دوباره این ببخشید همراه با غذا هوای زیادی وارد معده میشه، بعد معده به عنوان مکانیزم دفاعش دوباره اینو باید پس بفرسته که میشه آروغ.
بله.
و ما باید بگیم خدا را شکر که معده این مکانیزم دفاعی را داره. اگر این مکانیزم دفاعی وجود نداشت که من حالا بخوام اغراق حرف بزنم میگم مثلا آدم منفجر میشد دیگه، هوای زیادی توی دستگاه گوارش باشه و فشار زیادی وارد بکنه. بنابراین ما باید کاری کنیم که این بلع هوا کم بشه. حالا واقعا شایع ترین علت بلع هوا در دنیا استرس هاست.
بله.
یعنی یه فردی استرس داره، ناخودآگاه هوای زیادی را میبلعه به دلیل استرسش. خب بعد این هوای زیادی را معده لطف میکنه، دوباره پس میفرسته که ما دچار مشکلات بعدی نشیم. یا یه مسئله دیگه، حالا غیر از اون استرس ها، خود نوع غذا خوردن هاست که تو این ماه هم ممکنه حالا مسئله رخ بده. افراد تونتون غذا بخورن. خب این که افراد تونتون، وقتی که فردی با عجله و تونتون غذا میخوره، همراه با این غذا مقادیر زیادی هم ناخودآگاه هوا میره داخل.
بله.
خب بعدم این هوای زیادی وارد معده، خودش به صورت آروغ دوباره معده پس میفرسته. بنابراین اگه بخوایم خوب بشیم، باید اون استرس‌های زمینه‌ایمون را اصلاح کنیم، نحوه غذا خوردن اصلاح کنیم و این کمک میکنه به بهبود آروغ.
البته یادآور شوم که شنوندگان عزیز، اصطلاح تند غذا خوردنی که دکتر سب کار بردن به معنای زود و سریع غذا خوردن است. ای که ما با عجله و زود غذا بخوریم که متاسفانه بعضی هم ای عادت غیر صحی را دارن، مخصوصا در ماه روزه و موقع افطار که تقریبا اگر نگاه بکنیم اینمی مسئله رعایت نمیشه. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات و موضوعات دیگی که برای مشکلات میده و اثناشر مطرح میشه، موضوع آلودگی با میکروب هلیکوباکتر پیلوریست که خب مشخص شده بسیاری از مشکلات جهاز هاضمه و معده تقریبا به خاطر این میکروب میتونه باشه. این میکروب در بسیاری از بیماران هم شناسایی شده و در صورتی که مریضی ایجاد کرده باشه باید درمان و معالجه شود. حالا بعضی از افراد به بهانه ای که دواهای گیاهی یا سنتی یا به اصطلاح ما یونانی بهتر است، عارضه نداره برای این مریضی ها، اینا میرن سراغ دواهای گیاهی و سنتی تا مریضیشان معالجه شود. سوال ایست که میگن ما دوای شیمیایی و صنعتی رو نمیتونیم مصرف کنیم، کپسول نمیتونیم بخوریم و میرن سراغ دوای گیاهی. نظرتان راجع به این مسئله چیست؟ آیا عفونت علامت دار شده با میکروب هلیکوباکتر پیلوری که معده را مشکل ساز میسازه میتونه با دواهای گیاهی درمان و معالجه شود؟
اولا من تاکید کنم که ما اصلا داروی گیاهی برای درمان هلیکوباکتر پیلوری اصلا نداریم.
بله.
به علاوه برای خود ترمیم زخم هم ما اصلا داروی گیاهی نداریم. یعنی متأسفانه ما الان توی این وارد، یعنی تو قرن 21 هنوز از این حرفا میشنویم. خب داروی گیاهی، یعنی مریض میاد پیش ما که داروهای اصلی و علمی و کم عارضه را قطع کرده، رفته دنبال درمانهای عجیب غریبی که اسمش گذاشته درمانهای گیاهی و طب سنتی و غیره و غیره، که اصلا من تاکید کنم این حرفا اصلا درست نیست و در هیچ مطالعه اثرش مشخص نیست. از داروهای قدیم اگه من بخوام یه دارو نام ببرم، از زمان بوعلی سینا شیرین بیانه.
بله.
اینا مثلا بیمار ما مثلا ممکن بعضن میاد اوموپرازول ما را قطع کرده میره شیرین بیان میخوره. من همینجا اعلام میکنم که داروی مثل اوموپرازول و نان مسال 100 برابر شیرین بیان مؤثره در ترمیم زخم و حداقل عوارضش 1/100 عوارض شیرین بیانه. یه داروی مثل شیرین بیان خوب در زمان بوعلی سینا خود داروی خیلی خوبی بوده، ولی ما هیچ دارویی که بخواد زخمای ما رو ترمیم بده اصلا اون زمان وجود نداشته. ولی وقتی علم پیشرفت کرده و اینقدر داروهای خوب و کم عارضه را ساخته، اصلا هیچ جایی برای مصرف واقعا شیرین بیان با توجه به عوارضش و اثر کمش در مقایسه با این داروها وجود نداره. یه مسئله دیگه راجع به کپسول ها. خب من کلا خیلی وقتا خاموششون متوجه این موضوع نمیشن که آدم نتونه کپسول بخوره. چطور میشه آدم لقمه های بزرگ مواد غذایی را بخوره ولی کپسول نتونه بخوره؟ یعنی یه از نظر علمی و فیزیولوژی عمل بل اصلا قابل توجیه نیست.
بله.
حالا من اینو من قبول دارم که ببین الان بخوام یه کپسول مثلا آموکسیسیلین الان همینجور به طور عادی قورت بدم اصلا مناسب نیست و کار درستی هم نیست، ولی من این کپسوله مثلا آموکسیسیلین را که اتفاقا یکی از کپسولاییست که مثلا تو درمان هلیکوباکتر هم کاربرد داره، من با مقدار آب یعنی آب بخورم همراهش که و این کپسول به راحتی مسیر مری را طی کنه و بره پایین. حالا خود داروهای هلیکوباکتر چند تایشو قرص دارن اصلا، مثلا قرص مترونیدازول قرصه، کلاریترومایسین فراورده قرصی داره، الزاما داروهای هلیکوباکتر همش به صورت کپسول نیست. هلیکوباکتر خود به خود هیچگاه خوب نمیشه مگر آنتیبیوتیک استفاده بشه. اما زخمها را اگر هیچ کاریشون هم نداشته باشیم در بعضی از افراد خوششانس میتونه ترمیم بشه، علائم از بین بره. حالا یا ترمیم به صورت کامله که به طور خود به خودی، که این میشه دیگه خیلی آدمایی که خوش شانسن.
بله.
وقتی که زخم ها به طور خود به خودی هم ترمیم پیدا میکنن، یه سری عوارض به جا میذارن که ما این عوارض مثلا تو اندوسکوپی میبینیم، من جمله یعنی تغییر شکل هایی که در اون محل زخم ایجاد میشه و میتونه مسیر خروجی معده را مثلا تو زخم های اثنا عشر ببند، و ولی خود هلیکوباکتر خود به خود از بین نمیره.
یکی از مشکلات دیگه البته مربوط به بحث ریفلاکس یا ترش کردن و برگشت امو اسید و تیزاب معده به داخل لوله میری، میگن که اینمی تارهای صوتی ما یا امو ساختمانهایی که توسط او صدای ما تولید میشه، این ریفلاکس و ترش کردن آسیب میزنه به تارهای صوتی. آیا این واقعا میتونه تارهای صوتی ما را از کار بندازه و از بین ببره، یا نه فقط میتونه باعث ورم یا آماس اینمی تارهای صوتی شود؟
خب ما چیزی به نام از بین رفتن تار صوتی نداریم، ولی ریفلاکس اسید میتونه منجر به تورم تارهای صوتی بشه و به دلیل اون تورمی که در تارهای صوتی ایجاد میکنه میتونه که صدای آدم دچار گری بشه. و خب وقتی که درمان بشه، البته در این گونه موارد لازم دارو با دوز بالا استفاده بشه و اونم با مدت طولانی، تونه دوباره اون تورم میخوابه و مشکلات یعنی مسئله تارهای صوتی دوباره برمیگرده به حالت اول. حالا راجب گوشی، راجب ریفلاکس بخره در یک سری از مطالعات که همه هم تاییدش نمیکنن، مطالعاتی است که ریفلاکس اسید میتونه جز دلایل التهاب گوش باشه.
بله،
بنابراین تو بعضی مطالعات چنین چیزی ذکر شده، ولی خب راجب ریفلاکس و تارهای صوتی اینو مطمئنیم، همه مطالعات صحه گذاشتن بر این نظر، ولی راجب گوش هم اتهاماتی فعلا وجود دار.
تشکر و سپاس از همراهیتان. یک استراحت میکنیم و با اتاق فرمان سر میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
درد شکم یا معده درد، دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند. اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هر چه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی می‌تواند مشکل را شناسایی و درمان کند. اما گاهی اوقات نشانه‌ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصره از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می گیرد. ارگانهای شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه‌ها، رحم یا تخمدان‌ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام‌های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت‌های غذایی که در نتیجه باکتری‌ها به وجود می‌آیند به دردهای معده، اسهال و استفراغ منجر می شود. حتی در مواردی نادر مشاهده شده، فرد در نتیجه باکتری های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریبا همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می تواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
خب عزیزان شنونده، از اینکه همچنان شنونده برنامه سی بی داشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس هستین بسیار تشکر و سپاس. در بخش اول برنامه امروز اگر توجه کرده باشین، دکتر صاحب شهریار نیکپور متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش در ادامه جلسه قبل خود به بعضی از مشکلات دیگی هاضمه پرداختن و شرایط افراد با این بیماران را در ماه مبارک رمضان بیان کردند. در مورد مشکل آروغ زدن، علتهای اینمی آروغ زدن، راههای جلوگیری و کنترلش به خصوص در ماه مبارک رمضان صحبت شد. در زمینه باورهایی که نسبت به دواهای گیاهی و سنتی که بعضی ها داروهای طبی خود قطع می کنند و برای مشکلشان مثل عفونت باکتریایی هلیکوباکتر پیلوری در معده سراغ دواهای گیاهی می رن و معالجه طبی خود اعلام می کنند مفصل گفتگو شد. خطر ترش کردن و رفلاکس برای تارهای صوتی و گوش ها هم بیان شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. در ادامه بحث باید بگویم که یکی از سوالاتی که به ذهن میرسه مسئله مصرف و استفاده از غذای مثل آش است. آش یا آش رشته که در ایران و افغانستان مخصوصا در ماه رمضان و ایام روزه موقع افطار کردن زیاد استفاده میشه، ایره میخواییم از دکتر صاحب بپرسیم که از نظر اینا آش آیا برای افطار کردن یا غذای مناسب هست یا نه؟
نه آش رشته، ببین ما میتونیم هر غذایی را بخوریم اما به شرطی که تعادل درش رعایت بشه. بنابراین در افطارم آش رشته به مقدار کم اصلا هیچ اشکالی نداره و کمک میکنه به بهبود کارکرد دستگاه گوار. کلا افطار در ابتدا بهتره با مثلا با یه آب ولرم، مثلا چای کم رنگ با اینا شروع کنیم، خب خیلی بهتر.
خب دکتر صاحب، حالی که از آش موقع افطار کردن گفتیم، یکی از چیزا و خوراکی دیگی که در ماه رمضان به خصوص در ایران و همینطور در پاکستان و تا حدودی در افغانستان معمول است مصرف شیرینیجات و شیرینی های مخصوص است، مثل جلبی و میتایی که در ایران به او زلوبیا و بامیه میگن و بعضی شیرینجات خاصی دیگه مثل خمیری سندل، شیرپیره و دیگه شیرینی های چرب و سرخ شده در روغن و بسیار شیرین. آیا مصرف اینمی شیرینجات در سر سفره و موقع افطار از نظر صحی و سلامتی درست است؟ حتی بعضی ها تبلیغ میکنن که جلبی و میتایی یا زلوبیا و بامیه و دیگه محصولات چرب و شیرین برای معده و رفلاکس و ترش کردن مفیدم هست و اینا معتقد هستن که شیرینیجات خوبم هست. در حالی که بسیاری از کارشناس‌ها و متخصصین معتقد هستند که این قسم شیرنیجات به دلیل امروغن خاصی که مصرف میشه برایشان و شیرینی زیادی که دارن این مشکلات معده را رفلکس ترش کردن و مشکلات گوارش و هاضمه را بدتر میکنه، مشکلات بدتر میسازه. در این رابطه نظرتان بفرمایید.
بله، منم موافق هستم که واقعا هم به دلیل محتویات شیرینی زیاد و هم چربی زیاد روغنی که درش استفاده میشه باعث میشه که اون دریچه‌ای که گفتیم شل بشه و عملا رفلاکس را تشدید میکنه.
تشکر آقای دکتر از توضیحات مفید و مختصر و کوتاه شما. به عنوان آخرین سوال، بعضن در بعضی جاها و بعضی نوشته ها در فضای مجازی گاهی راجع به مریضی ها و دواها اطلاعاتی داده میشه، از جمله راجع به داروهای بسیار مفید و مؤثر برای معده مثل اومیپرازول یا پنتوپرازول و دیگه دواهای عظمی خانواده دوا و دارویی. گفته میشه که مصرف طولانی مدت اینمی دواها ممکنه آلزایمر یا فراموشی به وجود بیاره و همه تو چیزهای دیگی. نظر شما در مورد اینطور یک معلومات ها و قضاوت ها چیست؟ چون اینا باعث میشه که بیماران و مریض ها با همین یک خبر ممکنه معالجه و مصرف دوای خود قطع کنن. در این رابطه اگر معلومات بتین بسیار تشکر.
کلن خانواده اومیپرازول که پنتوپرازول، خب ببین در علم مثلا ما وقتی میخوایم یه نظریه رو بدیم باید مطالعات مختلفی انجام بشه، بعد این مطالعات مختلف کنار هم میذارن اونایی که نویسندگان کتاب ها اینا هستن، ببینن اصلا این مطالعه که انجام شده از نظر اصول مطالعه آیا اصلا درست بوده نحوه مطالعه، بعد چند مطالعه را میذارن رو هم و تعداد مطالعه وقتی که ارزشمند میشه تعداد کیسایی که تو مطالعه است، بعد روی اون یه نتیجه گیری میکنن که بعد چه کار بکنیم. بعضی وقتا هم نتیجه گیری مطالعات اینه که مثلا یه کاری که قبلا انجام میدادیم اصلا درست نبوده، یا بالعکسش یه کاری را که میگفتیم کاربردی نداره مثلا مؤثر اون مطالعات قبلی اشکال داشتن.
بله،
حالا راجع منظورم بر اینه که راجع به خانواده اومیپرازول مطالعاتی مثلا این مطالعه بیرون اومده که ممکنه در ایجاد آلزایمر مثلا دخیل باشه، ولی الان این مطالعه الان مطالعه نیست که ما تمام دانسته هامون را همه را بخوایم حذف کنیم و بعد بگیم که به خاطر این مطالعه‌ای که اومده بیرون من دیگه یه دارویم که خیلی خوب بوده و مؤثر بوده برای یه مشکلی این دارو را الان حذف کنیم. بنابراین به علاوه اگر یه دارویی هم قرار ایجادی عارضه کنه دلیل نمیشه که در همه افراد این عارضه را ایجاد کنه.
بله،
و به علاوه ما ممکنه خیلی وقتا میدونیم این دارو فلان عارضه را داره، ولی وقتی یه دارویی را توی مبحث پزشکی میدیم میگیم که اگر اون مشکل را حل نکنیم چه عوارضی داره، اگه دارو بدیم چه عوارضی داره. اینا را در وقتی در دو تا کفه ترازو کنار هم قرار میدیم نتیجه گیری میکنیم که میصرفه که ایشون مثلا دارو بخوره. بنابراین حتی اگر ثابت هم بشه، من میخوام بگم که پنتوپرازول در ایجاد آلزایمر مثلا دخیله، اولا که میگم هنوز ثابت نشده، حتی اینم بپذیریم به عنوان مثال وقتی یک کسی که رفلاکس اسید داره، یکی از مسائلی که ما مثلا پنتوپرازول میدیم، این رفلاکس اصلاح نشده باعث میشه که فرد کیفیت زندگیش مختل بشه، مری تنگ بشه، منجر به سرطان مری بشه، و وقتی که این داروها را میخوره از این مشکلات جلوگیری میشه. بنابراین بازم میگیم شما این داروها را بخور.
خب شنوندگان عزیز، با کارشناس محترم جناب آقای دکتر نیکپور در همین جا خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
با سلام، دکتر محمد امین زاره، متخصص طب اورژانس. یک نکته که امروز در موردش میخوام باهاتون صحبت کنم در رابطه با عزیزانی هست که دچار بیماری دیابت یا بالا بودن قند خون هستن و به خاطر این بیماری دارو مصرف میکنند. بالا بودن قند خون خودش باعث عوارض میشه، در نتیجه کنترل قند خون باعث میشه که جلوی عوارض گرفته بشه. این تصور بسیار صحیحی است. هرچی ما بتونیم قند رو دقیق تر کنترل کنیم، جلوی ایجاد عوارض رو میگیریم. ولی یادمون باشه، اکثر عوارض بالا بودن قند معمولاً به صورت طولانی مدت خودشون رو نشون میدن و بالا بودن قند خون عوارض سریع الاثر زیادی نداره. ولی از اون طرف، افتادن قند خون و پایین بودن قند خون عوارض بسیار بسیار بالایی داره. افت قند خون معمولا در ابتدا خودش رو به شکل احساس ضعف، احساس تعریق، احساس سرگیجه، سیاهی رفتن چشم به صورت خودش رو نشون میده. ممکنه همراه با تپش قلب باشه، احساس بیقراری شخص بکنه و بعد از یه مدتی یواش یواش باعث کاهش سطح هوشیاری شخص، حتی به کما رفتن بیمار و بروز تشنج میشه. پس در مرحله اول توصیه به تمام کسانی که دارو برای بالا بودن قند خون مصرف میکنن، چه کسانی که داروهای به شکل قرص مصرف میکنن، چه کسانی که داروهای مثل انسولین به شکل تزریقی مصرف میکنن، در صورت بروز علائم، در صورت احساس بیحالی و ضعف، در صورت کاهش هوشیاری شخص، اولین قدم استفاده از مواد قندیه. توصیه ما بر اینه که اگر که شخص هوشیار در حدی هست که میتونه بخوره، یک مایعات شیرین که با قندهای شیرین به اصطلاح درست شده، مثل یک آبقند، مثل عسل، به شخص داده بشه که شخص مصرف بکنه و این قند کنترل بشه. در مرحله بعد، در صورتی که شخص خیلی هوشیارش افتاده و امکان دادن قند به شکل خوراکی وجود نداره، از اونجایی که قند حتی در مخاط دهان هم جذب میشه، باز یک توصیه‌ای که وجود داره یه مقدار کمی عسل رو داخل دهان بیمار بذاریم، در اطراف به اصطلاح گونه‌های بیمار در داخل دهن این عسل رو بمالیم تا عسل به تدریج جذب بشه و بتونه قند خون رو کنترل بکنه و بعد از اون با اورژانس پیش بیمارست تماس بگیریم و در صورتی که امکانش رو داریم به مراکز درمانی برسونیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.